رادیو جوان. بانم و یاد خدا، هموطنان عزیز، شنوندگان محترم، سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه امشب. همراه ما بمانید تا نگاهی داشته باشیم به تحولات مهم این روزها. آخرین خبرها از واشنگتن یک پیام روشن دارد. آمریکا دوباره به دنبال ساختن چیزی است که خودش سالها نماد برتری نظامی می‌دانست. موشک‌های رهگیر تاد.
سامانه تاد با برد حدود 200 کیلومتر میتونه موشک‌های بالستیک رو تا ارتفاع 150 کیلومتری زمین منهدم کنه.
پنتاگون به دنبال افزایش شدید تولید رهگیرهای تاد است. سامانه‌ای که قرار بود در برابر حملات موشکی بالستیک آخرین دیوار دفاعی آمریکا و متحدانش باشد، ولی اتفاق دیگری افتاد. برای فهم این ماجرا باید به عقب برگردیم. تاد فقط یک موشک نیست، یک شبکه کامل است. رادار قدرتمند، مرکز فرماندهی، خودروهای پرتاب و موشک رهگیری که وظیفه‌اش برخورد مستقیم با هدف است، یعنی گلوله با گلوله در آسمان برخورد کند.
سامانه تاد هستش که مخفف پدافند هوایی مرحله پایینی ارتفاع بالا هستش، خب مخفف البته انگلیسی هستش، یک سیستم مکمل برای سامانه پاتریوت حساب میشه.
این سامانه برای مرحله نهایی دفاع طراحی شده بود، جایی که موشک بالستیک پس از ورود به مسیر نهایی خود باید قبل از رسیدن به هدف شکار شود.
هر یگان پدافندی تاد دارای 6 پرتابگر متحرک، هر کدوم از اونها 8 موشک رهگیر حمل میکنن، یعنی در مجموع 48 موشک برای هر یگان آتشبار. عملیاتی کردن یکی از این یگان‌ها به 95 پرسنل نظامی آموزش دیده نیاز داره.
سالها این تصور وجود داشت که ترکیب سامانه‌هایی مانند تاد، پاتریوت و دیگر سامانه‌های دفاعی می‌تواند یک دیوار چند لایه بسازد، دیواری که اجازه عبور موشک‌های دشمن را ندهد.
از 7 اکتبر به بعد یک سامانه تاد دیگر هم ایالات متحده به منطقه فرستاده بود، اما مشخصا در خاک اسرائیل مستقر نشده بودند، در یکی از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه بودند.
به همین دلیل قبل از جنگ ایران و آمریکا استقرار این سامانه‌ها در منطقه با حساسیت زیادی دنبال می‌شد.
بیشتر در مورد این خبر با هم صحبت کنیم. مقام‌های آمریکایی، لوید آستین ساعتی پیش بود که در اوکراین گفتش که سامانه تاد وارد اسرائیل شده، مستقر شده و هر موقع هم که بخوان عملیاتی میشه به سرعت. این خبر رو میتونی به منزله این بگیم که حمله اسرائیل قریب الوقوع به ایران.
اسرائیل که سالها روی شبکه دفاع موشکی چند لایه کار کرده بود، تاد را یک قطعه مهم در کنار سامانه‌هایی مانند آرو و پاتریوت می‌دید.
و البته خب اسرائیل سیستم ارو 2 و ارو 3 رو داره. این سوال شاید پیش بیاد که تا چه امکاناتی رو میتونه اضافه بکنه به اون چیزی که اسرائیل در حال حاضر داره. سیستم ارو 2 میتونه تا ارتفاع 50 کیلومتری با اهداف اگیر بشه. و از اونجا به بعد سیستم ROS3 شروع میکنه به درگیر شدن. ولی اینجا یک گپ یا یک فاصله بین RO2 و ROS3 هست. 50 کیلومتر حد اکثر ارتفاع درگیری RO2 هست و حد اقل ارتفاع درگیری ROS3 حدود 100 کیلومتر هستش. اینجا یک 50 کیلومتر با یک گپ داریم که اگر سیستم تا در اسرائیل عملیاتی بشه، به خاطر اینکه محدود ارتفاع درگیریش از 40 کیلومتر تا 150 کیلومتر است، به طور کامل این گپ بین RO2 و RO3 رو میتونه در اسرائیل پر بکنه سیستم تاد.
حضور تاد در اسرائیل پیام سیاسی و نظامی مشخصی داشت. آمریکا میخواهد نشان دهد حتی در برابر موشک‌های دوربرد یک لایه دفاعی اضافه وجود دارد.
و اگر سامانه ضد موشک تاد در منطقه مستقر بشه، توان بازدارندگی جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل تضعیف خواهد شد و اسرائیل قادر خواهد بود بدون نگرانی اقدامات مستقیم و قاطعانه تری رو علیه جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای منطقه انجام بده.
صهیونیست‌ها خوشحال به نظر می رسیدند
که به نقل از منابعی گفت که ایالات متحده با همین هواپیما به نظر میرسه 3 سامانه دفاع ضد موشکی جدید رو به اسرائیل انتقال داده، در واقع باتری های اونها. وقتی میگیم باتری، منظور پرتابگر هست به اضافه رادارهای اونها. 2 سامانه از نوع پاتریوت هستن، یکی از نوع تاد هست. همونطوری که گفتی، 1 سامانه تاد رو سال پیش آمریکا به اسرائیل انتقال داد به اضافه 100 نفر نیروی آمریکایی که اون رو کنترل میکنن.
پیش از آن هم تجربه یمن یک هشدار جدی ایجاد کرده بود. در سال 2022 یک سامانه تاد اماراتی برای اولین بار در شرایط عملیاتی علیه یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی انصارالله یمن مورد استفاده قرار گرفت و موفق به رهگیری شد. همین اتفاق باعث شد برخی تحلیلگران تاد را یک تغییر مهم در میدان دفاع موشکی بدانند. اما در تجربه اسرائیل ماجرا جور دیگری پیش رفت. یمنی ها از سامانه تاد عبور کردند.
جون ساعت 9:30 دقیقه صبح یک شنبه موشک هایپرسونیک شلیک شده از یمن در تل‌آویو به هدف خورد و موجی از وحشت را به راه انداخت. در شرایطی که 2 پرتابه شلیک شده از 2 سامانه پدافند هوایی پیکان 3 و تاد نتوانستن مانع اصابت موشک و حوثی‌ها شد، در واقع جمهوری اسلامی یک شنبه توانست با آسمان اسرائیل نفوذ کنه.
اینجا بود که معلوم شد ایران مشغول آزمایش این سامانه است. 2 سال قبل شهید نصیرزاده وزیر دفاع ایران در یک مصاحبه اینطور گفت:
الان چقدر موشک‌های ما میتونه در واقع عبور بکنه از سامانه تاد؟
یک سامانه ضد بالستیک جدید هم نیست، قبلا هم بوده و اینا بیشتر ما در راستای جنگ روانی از این بکنیم، مشکل خاصی نیست.
جنگ رمضان در اسفند 1404 شروع شد. در چنین شرایطی مسئله فقط آیا تاد می تواند یک موشک را بزند نیست. سؤال بزرگتر این است که چند موشک را می تواند بزند، چند روز می تواند ادامه دهد و کارخانه ها با چه سرعتی می توانند جایگزین تولید کنند. زیرا در جنگ موشکی مهاجم و مدافع وارد یک مسابقه فرسایشی می شوند. یک طرف موشک شلیک می کند، طرف دیگر مجبور است یک رهگیر بسیار گران قیمت برای مقابله استفاده کند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در هفته 2 جنگ:
بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان عملیات‌های سرکوب پدافند ضد موشکی دشمنان در منطقه، 4 دستگاه رادار فوق پیشرفته سامانه تاد آمریکا هدف قرار گرفت و منهدم شد. رادارهای فوق پیشرفته سامانه تاد با برد بسیار بالا در مناطق الرقبه و الرویس، الخرج و الازرق در 24 ساعت گذشته هدف قرار گرفته و منهدم شدند.
اینجا یک تناقض بزرگ ظاهر می شود. آمریکا میلیاردها دلار برای ساخت یک سپر دفاعی هزینه کرده بود، اما در میدان واقعی این سپر وارد نبردی شد که در آن فقط فناوری تعیین کننده نبود، ظرفیت تولید هم به اندازه فناوری اهمیت داشت.
اما شنبه شب هم وزارت دفاع از تازه ترین موشک جمهوری اسلامی رونمایی، موشک قاسم بسیط با برد 1200 کیلومتر که تهران مدعی است میتواند از سامانه دفاعی تاد هم عبور کند و به خاک اسرائیل برسد.
ماجرای تاد حتی در آسیا هم سابقه جنجالی داشت. وقتی آمریکا این سامانه را در کره جنوبی مستقر کرد، چین به شدت اعتراض کرد. اما چرا؟
چین و کره جنوبی بر سر سامانه دفاع ضد موشک تاد ایالات متحده آمریکا که در کره جنوبی نصب شده اختلاف نظر پیدا کردند. مقام ارشد در دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت که سامانه دفاع ضد موشک تاد وسیله‌ای برای دفاع کره جنوبی از خودش در برابر تهدیدات کره شمالی است و اصلا موضوع سامانه تاد هرگز نمیتونه مورد گفتگو قرار بگیره.
همین مسئله باعث یک بحران سیاسی میان چین و کره جنوبی شد. جنگ 40 روزه ایران و آمریکا نشان داد این سامانه چقدر ناکارآمد است. عملاً ایران با شیوه‌های جنگ نامتقارن این سامانه را ناکارآمد کرد با دو روش. اول موشک‌هایی ساخت که عملاً تاد را در سرعت و دقت زمین‌گیر می‌کردند و به همین دلیل بود که خبرهای مربوط به موشک‌های هایپرسونیک از روز اول برای آنها ترسناک بود.
میخوام ابتدا برامون از ویژگی های این موشک هایپرسونیک بگید و امکان افزایش برد اون.
این موشک هایپرسونیکی که شما اشاره کردین فتاح به خصوص گفته های سردار حاجی زاده و دیگران مبنی بر این هست که جمهوری اسلامی به چنین توانی دست پیدا کرده. بایستی گفت که امروز تنها 3 کشور هستن که در این زمینه کار جدی انجام میدن، روسیه، چین و آمریکاست، و به همین خاطر هست که بایستی با تردید بیشتری به گفته های حاجی زاده و دیگر سپاهیان توجه کرد.
این خبر از سال 1400 بود که شنیدید. روزی که فتاح را آزمایش کردیم آنها نمیخواستند باور کنند ایران به این سلاح‌ها دست یافته است.
پرسشی که مطرح میشه اینه که آیا موشک‌های هایپرسونیکی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه در دست داره سامانه دفاعی پاد میتونه اونها رو هم در حقیقت رهگیری کنه؟
یک روش دیگر ایران استفاده از پهپادهای ارزان قیمت شاهد بود. آنها توانستند از همه دیوارهای دفاعی عبور کنند و مرکز سامانه تاد را منفجر کنند. این خبرها ابتدا سری بود ولی بعد از جنگ کاملا آشکار شد. اینجا شبکه بی بی سی انگلیسی گزارش داد.
شبکه بی بی سی انگلیسی در وبگاهش بعد این تادم، ببین نکته داریم فقط یه عکس نیست، آمریکا چند تا سامانه تاد داره؟ کلن 8 تا سامانه تاد اینها در دنیا دارن. 3 تاش تو منطقه خورده، یکیش اروویس بوده، یکی دیگه هم باز تو امارات، یکی هم پایگاه
صادره و موفق السلطی اردن.
موفق السلطی در اردن. ایران 3 تا رو زده و تصاویر ماهواره‌ایش هم موجوده. 400 تا ذخیره موشک تاد داشتن، 200 تاشو مصرف کردن، 200 تاش مونده.
آمریکا در جریان جنگ با ایران و همچنین دفاع از اسرائیل تعداد قابل توجهی از رهگیرهای تاد را مصرف کرده است. آنها دستشان خالی شده است. دولت ترامپ این هفته برای جبران این کاهش ذخایر چند اقدام انجام داده است. با شرکت لاکین مارتین به یک برنامه چند ساله برای 4 برابر کردن تولید رهگیرهای تاد رسیده است. قطعاً ایران معادلات قدرت نظامی آمریکا را در این جنگ جابجا کرد. هرچه نشانه قدرت آنها بود ناگهان به نقطه ضعفشان تبدیل شد، از پایگاه‌های نظامی در منطقه تا موشک‌هایی که قرار بود امنیت ایجاد کنند، ولی انبارهایش خالی شد. گردونه امشب هم به پایان رسید. سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر، خدا نگهدار. چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل‌واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز نیه تو شنیدم،
چاق روی تشنه پیه تو دویدم، دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
غزل‌های شنیدنی. به نام خدا، ایرانی تبارها، بهتر از بهارها. سلام، دعوتی به شنیدن غزل‌های شنیدنی. جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش ادبیات برای کتاب حق و سکوت، جایزه سرو بلورین جشنواره شعر فجر در بخش کلاسیک برای کتاب بیخوابی عمیق، جایزه کتاب فصل در زمستان سال 1389 برای کتاب حق و سکوت، جایزه سومین دوره کتاب سال شعر جوان موسوم به جایزه قیصر امینپور در سال 1388 برای کتاب بیخوابی عمیق، جایزه گام اول باز هم برای کتاب بیخوابی عمیق و رتبه سوم بخش شعر نیمایی سپید و نوع جشنواره در شعر فجر سال 1391. برنده همه این جوایز و عناوین یک نفره، محمد مهدی سیار، شاعر، ترانه‌سرا و مدرس دانشگاه، که در این قسمت از برنامه غزل‌های شنیدنی هرچه بشنویم از سروده‌های اوست. ابتدا قطعه باور نمی‌کنی رو بشنوید با آهنگسازی فرید سعادتمند و صدای محمد معتمدی.
باور نمی‌کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا، من دوست دارم چون شب که ما را، من می سرایمت چون دل که آه را، چون دل که آه، دیدم نه دل بردی باری بسپارم، بس به که بسپارم. باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا.
چکیده است بهشتی ز چرخش قلمت، دمیده است بهاری به هر اشاره تو، سعادتی است برایت که نقش‌های زری شدند تا به ابد نائب و زیاره تو. به هرچه می نگری روی دوست می بینی، به روی بوم جهان نقش عشق می پاشی. چه معجزه است به دستت که جان گرفته چنین، پرندگان پریبار باغ نقاشی. این شعر زیبای محمد مهدی سیار برای استاد فرشچیان رو در قالب ترانه نقش بهشت بشنویم، به آهنگسازی فرید سعادتمند و صدای علی چراغی.
چکیده است بهشتی چرخش قلمت، شکفته است بهاری به هر اشاره‌ی تو، سعادتی است برایت که نقش‌های زمین شدن تا به ابد نائب و زیاره. Show.
عمری نهادم سر به خاک آستانت. اینک شدم با روی گلگون میهمانت. ای خاک کویت توتیای چشم هایم، ای عشق چشمم چلچراغ کهکشانت. این دل که عمری جلد بامت بود ای دوست، پر می کشد اینک بر اوج آسمانت. لحظه دیدار با آهنگسازی حمید شاه میرزایی، صدای حسن عبدی نیشابوری و شعر محمد مهدی سیار، تقدیم به همه عاشقان مکتب ایثار و ایستادگی.
Jump it all.